اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. مبحث بررسی سریال های استراتژیک رو این جلسه اختصاص میدیم به سریال لاست و به بهانه بحث از سریال لاست این ژانر مهم سینمایی و سریال سازی رو یک بررسی عمیق‌تری هم از حیث فلسفی هم از حیث گزاره‌های تمدنی و همچنین از حیث نشانه شناسی صورت میدیم. به هر جهت سریال لاست بی تردید تأثیرگذارترین سریال دهه اخیر محسوب میشه در خود غرب و بی تردید در دهه اولی که از قرن 21 میگذره و در این قرن مبحث مهم جهانی شدن موضوعیت داره، با وسعت عجیب و با گستره تقریبا جامعی که این سریال پوشش داد، حوزه تمدنی بشر امروزی رو میتونیم یکی از شاخصهای جهانی شدن رو ذریب نفوذ سریال لاست ببینیم. توجه به ابعاد فنی و تکنیکی در این سریال حائز اهمیته. این سریال ضعف‌های تکنیکی عجیب و غریبی در متن خودش داره، اما از نظر محتوا و مضمون در نوع خودش یک شاهکار محسوب میشه. یعنی برخلاف این تصور که ارزش‌های فنی و هنری این سریال رو برخی معتقدن که موجب این شد که در جهان با استقبال مواجه بشه، این سریال بیش از هر چیزی محتوای گسترده اون و کیفیت مضمونی اون هست که مورد توجه واقع شده. و از اون مهمتر اینه که تقریبا گسترده ترین حجم نشانه و المان و سمبول و فکت اگر بخواید در یک فیلم و سریال به کار ببرید رو در حدی که می شده توی این سریال استفاده کردن. در واقع مهمترین کیس استادی و مورد مطالعاتی در سریال سازی برای اینکه مشخص بشه وضعیت نشانه شناسی سریال لاست هست که بیشترین حجم نشانه ها رو داره. از همه مهمتر اگر یک بحث بسیار مهمی به نام اوتوپیا سازی، نشان شناسی و مفهوم پیچیده‌ای به نام ساختارهای تمدنی رو بخوایم مورد مطالعه قرار بدیم، هیچ نمونه عینی برای دانشجویان فلسفه و دانشجویان جامعه شناسی بهتر از سریال لاست نمیشه معرفی کرد. ارزش‌های فلسفی سریال لاست، ارزش‌های جامعه شناختی سریال لاست موجب شده که ضعف‌های تکنیکی و فنی این سریال با اغماز روبرو بشه و بشه اونها رو ندیده گرفت. کلمه لاست که معنی گم شده و همچنین گم شدگان رو میده، از این جهت با زیرکی در این سریال انتخاب شده و اطلاق شده که هم بر گروه افرادی که گم شدند قابل تعمیمه، یعنی بگیم یه گروهی در اثر سانحه سقوط هواپیما در یک جزیره‌ای گم میشن و کسانی در جهان متمدن نیستند که خبر داشته باشن اینها کجا هستند. اما از سوی دیگه وجه تصمیه اصلی سریال که تا انتهای این سریال جستجو میشه و هیچگاه پاسخ داده نمیشه اینه که این جایی که اینها در اون سقوط کردن کجاست، اون گم شده. در واقع lost اینجا بیشتر منظور گم شده است، یعنی یک مکان گم شده، یک ناکجا آباد، به تعبیر فارسیش یک هیچستان، یک ناکجا آباد، یک جایی که کسی ازش خبر نداره. طبیعتاً یک ناکجا آباد ساکنین خودش رو میطلبه و ساکنینش کسانی هستن که نام و نشان و هویت خاصی نمیتونن پیدا کنند. لذاست که سریال لاست با اطلاق کلمه لاست به معنی گم شده و همچنین به معنی گم شدگان، همزمان هم این معنا رو میرسونه که تعدادی افراد که هواپیماشون سقوط کرده گم شدند، هم این معنا از اون مستفاد میشه که یک مکانی گم شده است، یک جایی گم شده است. از همینجا در واقع تعلیق اصلی سریال شروع میشه، اون مکان گم شده ای که بشر دنبالشه و همیشه در طول 3000 سال گذشته آرزوی این رو داشته که به این مکان وارد بشه، اون مکان رو پیدا کنه و زندگی آرمانی و جامعه آرمانی خودش رو مبتنی بر اون و با معیارهای اون شکل بده. این مکان گم شده اولین بار توسط افلاطون در رساله تیماوس مطرح شد و رساله تیماوس در اونجا مفهومی به نام آتلانتیس مورد بررسی قرار گرفت و خب از یک مکان گم شده ای یاد کرد، از یک جایی یاد کرد که در محدوده آبها و دریاها بوده و اونجا رو یک جامعه برتر، جامعه متعالی تر، جامعه با ویژگی های بسیار بالاتر معرفی کرد که در طول دوران 2500 سال بعد از افلاطون همیشه بشر سعی کرده اون محدوده رو پیدا کنه. گاهی اوقات از آتلانتیس به جزیره یاد میشه، کما اینکه شما در سریال لاست هم با یک جزیره روبرویید. از یک جزیره یاد میشه و اون جزیره همون مکان گم شده مورد نظر افلاطون در رساله تیماوس هست. این مکان یا آتلانتیس از دید فلاسفه در دوران 2500 سال گذشته به تأسی از همون انگارهی که افلاطون مد نظر داشت. افلاطون آتلانتیس رو یک قدرت دریایی میشناخت، یعنی یک حوزه تمدنی، جزیره‌ای که برای خودش قدرت دریایی داشت، یک توان و نیروی دریایی عظیمی رو تشکیل میداد که در اون ستونهای هرکول و بسیاری از مناطق اون محدوده اشراف داشتن روی اون ستونهایی که مربوط به هرکول بود. خب برخی از روایات میگه که 900 قبل از میلاد، برخی دیگه 930 سال قبل از میلاد و روایات دیگه هم در موردش هست. اما گفته میشه از دید پژوهشگران متعدد که منظور افلاطون یکی از سه مورد زیر بوده. یکی این که همون واقعی بوده که توی جنگ تروجان توی مدیترانه این وضعیت نابودی به وجود اومده. یکی نابودی دوره هلیک هست که در 373 سال قبل از میلاد اتفاق افتاده، بازی حوزه تمدنی بوده که نابود شده. و یک مورد دیگر رو یاد میکنن که به 415 قبل از میلاد برمیگرده که نزدیکی های همین سیسیلیاست، منطقه که امروز بهش جنوب ایتالیا میگن سیسیل. مدت زیادی در دوره جدید که غواصی به یک اوج توانایی و تکنیکی بالایی رسید گشتن در اون مناطق پیرامون جزیره کرت، جزیره سیسیل، جنوب یونان، جنوب ایتالیا. شاید اون حجم عظیم جزایری که اونجا وجود داره یکی از اینها همون آتلانتیس مورد نظر افلاطون بوده باشه. البته در دوره جدید مکانهای فرضی چارگانهی برای آتلانتیس در نظر گرفته شده. یکی این که همون نگاه سنتی، یعنی در دریای مدیترانه، در به اصطلاح ساردینا، در کرت، در سیسیل یا نزدیکی های مالت. یک دوره جدیدی بحثا رفت به سمت اقیانوس اطلس و محدودهی که نزدیک اسپانیاست، معروف به جزایر قناری. در دوره اخیر در چند مرحله بحث دریای کارائیب، محدوده های به اصطلاح کوبا تا نزدیک مثلث برمودا مطرح شد. در دوره های دیگه هم که دوره های نهایی این بحث ها هست، به اقیانوس هند و سپس به مجموعه جزایری که نزدیک فیلیپین و اندونزی هست، چون میدونید اندونزی بیشترین حجم جزیره رو بین این کشورها داره، منتقل شد. من با اون قدمت تاریخی که گفته میشه، یعنی بین 900 سال تا 960 سال قبل از میلاد، تصور من اینه که تنها حکومت شاخصی که در اون دوره بوده حکومت سلیمان علیه السلام هست. در واقع اگر واقعیت این قدمت تاریخی رو بپذیریم که در 900 تا 960 قبل از میلاد این نقطه آرمانی بوده و از بین رفته، همون هیکل سلیمان که در دید یهود این بنایی که الان نزدیک جای بیت المقدس هست و در اونجایی که ما بهش میگیم بقعت الصخره، نماد قدس، در اون نزدیکی ها کاخ سلیمان بوده که معروف به بخشش، معروف به معبد سلیمان هست، معروف به هیکل سلیمان هست. هیکل سلیمان یا معبد سلیمان در یک دوره بعد از ایشون کاملا نابود میشه. لذا این اتفاق عجیبی است. من هرچی توی انگارهای تاریخی اون دوره بررسی کردم که در 3000 سال قبل از میلاد تا 900 سال قبل از میلاد، اون دوره 100 ساله، مهمترین چیزی که در تاریخ مانده از مناسبات تمدنی بشر در اقصا نقاط جهان شناخته شده اون روز، فقط حکومت سلیمان. لذا یک احتمالی وجود داره که این احتمال رو به عنوان یک فرضیه مطرح میکنیم در ادامه این بحث ها، اونم اینه که بخشی از نفوذ اندیشه یهود بر تفکر آتلانتیس گرایی از این طریق نفوذ پیدا کرده. ضمن این که خیلی از مفاد مبانی تفکر یونانی مربوط به یهود هست. مهمترین متن اسطوره‌ای جهان که میشه اولین کتاب مکتوب یونانی ها، یعنی کتاب ایلیاد و اودیسه هومر، عمده افسانه هاش برگرفته از تورات. یعنی بسیار از این داستان هایی که شما در ایلیاد و اودیسه هومر و سایر نمایشنامه ها میبینید عمدتاً برگرفته از تورات. برخی از اینها رو مرحوم شریعتی یه رمزگشایی هایی کرده بود، یه بخشای دیگه ایش رو چند سال قبل ما انجام دادیم و تقریبا انطباق بین این که خیلی از این وقایعی که در ایلیاد و اودیسه هومر 2700 سال قبل نگاشته شده و به عنوان متون میت، میتولوژی، اسطوره شناسی مورد ارزیابی قرار میگیره در فلسفه، در علم و بعد در هنر، در تفکر غربی، بسیاری از اینها ریشه در تورات داره، یعنی ماجراهای تورات رو متن خودش داره. لذا این فرضیه که آتلانتیس مورد نظر فیلسوفان غربی، به خصوص آنچه که در تیماوس اومد، البته در تیماوس متنی که توسط افلاطون میاد صحبت از چند هزار سال قبل میکنه، یعنی انتهای بحث رو به 900 سال قبل از میلاد میتونیم برسونیم در اون نگاه، اونجا صحبت چند هزار سال قبل هست. اما در مجموع این فرضیه میتونه موضوعیت داشته باشه که اون آتلانتیس گم شده نوعی سرزمین موعودگراییه. این جزیره گم شده که شما در سریال لاست میبینید یا در اندیشه آتلانتیس گرایی یک ناکجا آبادی است که بشر میگرده اونجا رو پیدا کنه. این همون انگاره است که ما در مفهوم اندیشه یهود میبینیم به نام موعودگرایی، سرزمین موعودگرایی. همونطوری که بارها اشاره کردم ما دو دسته موعود داریم. تفکرهای شرق و غرب عالم به دو دسته کلی تقسیم میشن. اون دسته تفکراتی که معتقد به یک منطقه و سرزمین موعودن و اون دسته تفکراتی که معتقد به یک شخصیت موعودن و یک زمان موعود. مدل زمان موعود، مدل شخصیت موعود همینی است که شما در اسلام شیعی میشناسید. یک کسی، یک روزی، یک زمانی ظهور میکنه. این موعودگرایی یک فرد موعود درش مطرحه و یک زمان و وضعیت موعود. به این میگن اکرونیا در فلسفه. اما اوتوپیا به نوع دیگه ای اطلاق میشه. نوع دوم زمانی است که شما با یک فرد روبرو نیستید. شما موعودتون یک سرزمینی است، سرزمین موعود. این اصطلاح در ادبیات سیاسی امروز خیلی شناخته شده است، سرزمین موعود. یعنی یک مکانی است که جستجو میکنن تا بهش برسن، اون رو پیدا کنن و دریابند. از این جهت اوتوپیا که همون سرزمین موعوده، اون سرزمین و جامعه آرمانی نمونه است، اون ناکجا آباده، یک واژه یونانی که اون به اصطلاح اوتو ابتداش نفی اون اوتوپیاست، یعنی نیست و ما نمیبینیمش، یک جور ناکجا آباد. از این جهت ادامه این تفکر، ادامه این نگاه که بایستی در جلسات متعدد ما اینو بررسی کنیم و یکی از دغدغه‌های امروز مطالعات عمیق سیاسی، فلسفی، جامعه شناختی، مباحث استراتژیک و به ویژه در هنر جایگاه ویژه‌ای داره. امروز بسیاری از سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی دارن به این سمت میرن. شما همین دو فیلم مستند و سینمایی معروف 2012 رو که می‌بینید، در این ژانر سنجش و ارزیابی میشه که یک شرایطی پیش میاد، یک محیط ناکجا آباده، همه جا ویران و نابود میشه و باید این رو مورد مدافع قرار داد. با چنین تلقی، دوره 2500 سال بعد از افلاطون، تعداد بسیار زیادی از فیلسوفان غربی و حتی در جامعه خود ما در فیلسوفان اسلامی مثل فارابی، نگاهشون معطوف به تعریف و تبیین اوتوپیا شده. تعریف و تبیین اون چیزی که در عربی معروف شده به مدینه فاضله، یعنی این چیزی که الان داریم تو جامعهمون، جامعه بدی است، مدینه رذیله است، مدینه خبیثه است، هر اسمی که شما برش اطلاق کنید. اون مدینه مثبت، مدینه خوب، جامعه آرمانی، جامعه فاضله، اون چه جامعه است؟ و توی این زمینه خیلی ها نگاشتند و نوشتند. شاخص‌ترینشون که میشه فرانسیس بیکن، میشه تامس مور با کتاب معروف اوتوپیا و بحث آتلانتیس نو بیکن، و در دوره‌های جدید هم باز نگاه مارکس رو داریم در 150 تا 200 سال پیش که اون اوتوپیا، اون جامعه آرمانیش یه دوره‌ای در بخشی از مناطق کره زمین مثل شوروی پیاده شد و شکست خورد. امروز هم البته نو مارکسیستا و نو سوسیالیستا دنبال شکل گیری اون هستن. اما در مجموع آخرین کاری که به طور جدی در این زمینه صورت گرفت، سریال معروف لاست. سریال لاست از این جهت که ترکیبی از همه اندیشه های بشری محسوب میشه و همونطوری که نشان شناسی در این اثر نشون میده، تلاش شده که تقریبا از تمدن‌های پویا و زنده امروز بشری استفاده بشه در این سریال، از المان‌ها و شاخص‌ها و فکت‌های اونها، تا این بحث قدیمی و ریشه‌دار و سابقه‌دار فلسفی برای اینکه جامعه آرمانی بشری چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، چه مناسباتی در اون مطرح باشه، چطوری بهش برسیم، چطوری حفظش کنیم و چطوری با اون مواجه بشیم رو این سریال تونسته به نتیجه برسه. هرچند باز هم تکرار میکنم، از نظر فنی و از نظر تکنیکی ایراد گسترده‌ای بر این سریال به خصوص در فصلها و سیزنهای سوم به بعد این سریال وارده، اما این سریال ادامه همون تلاشی است که افلاطون در رساله تیماوسش شروع کرد و در دوره های بعد از قرون وسطا با تامس مور و بیکن آرام آرام امروزی شد، و در دوره‌های اخیر نمونه‌های عینیش، یعنی مارکس و مارکسیسم، اوتوپیا سازی رو به اوج خودشون رسوندن و امروز آخرین تلاش اندیشمندان غربی که توسط هنرمندانشون به تصویر در آمده تحت عنوان سریال لاست امکان ظهور و بروز پیدا کرده. ممکنه ویژگی های سرگرمی داخل این سریال توجه عوام جوامع بشری رو جلب کرده باشه. ممکنه مناسبات عاطفی بین کارکترها و شخصیتها بخش دیگه ای از جامعه مخاطب این سریال رو به خودش جذب کرده باشه. اما یک چیزی کتمان ناپذیره، اون هم دقت عمل در انتخاب نشانه ها و سمبول ها در این سریاله و بعدم اعتراف هاییست که خودشون سازندگان این سریال در دوره های بعد نسبت به این داشتن که هر کدوم از المان ها و سمبول ها رو به چه معنی به کار بردن. در کتاب های متعددی که برای لاست منتشر شده به این مسئله اذعان شده، یعنی خود سازندگان اثر سعی کردن این نمادها و المانها رو به صورت جدی ابتدا بپوشونن زمانی که سریال پخش می شد در سالهای گذشته، اما در دورهای اخیر دیگه آرام آرام مستندات این رو رو کردن که یک مقداریش رو قبلا ما نشان شناسی کرده بودیم. اما در این سلسله بحث ها باید سعی کنیم اون نمادها و نشانه ها رو دقیقتر شفافتر مورد بررسی و مداقه قرار بدیم. من البته در طول چند جلسه‌ای که به بحث سریال لاست به طور مبسوط می‌پردازیم سعی می‌کنم این نشانه‌ها رو بهشون اشاره کنم، اما سلسله مباحث تمدنی و دو مفهوم آتلانتیس گرایی، یعنی اون نقطه‌ای که گم شده باید جستجو کرد برای یافتنش، و مفهوم اوتوپیا گرایی رو مورد بررسی قرار بدم که کیس مطالعاتی و کیس استدیمون سریال لاست باشه. البته فیلم ها و سریال ها و انیمیشن هایی که در این زمینه ساخته شده در مورد اوتوپیا گرایی و آتلانتیس گرایی، اینها رو هم در حد مختصر مورد بررسی و به طور اجمال مورد معرفی قرار میدیم که این نوع نگاه در جامعه ما هم بین هنرمندانمون، هم بین متفکرین و اندیشمندان دانشگاهی و همچنین در سطح فرهنگ عمومی جامعه این نگاه مورد ارزیابی و بس قرار بگیره که خب به هر جهت حجم عظیمی از آثار هالیوود در سینماشون و حجم عظیمی از آثاری که در شبکه‌های مختلف تلویزیونی آمریکا داره ساخته میشه با یک همچنین نگاه و پس زمینه ایست که بایستی این در واقع رمزگشایی بشه. سریال لاست در سری اولش در سپتامبر، در واقع 20 سپتامبر 2004 ساخته و پخش شد. مرحله اول در واقع حدود 6 سال پیش این سریال در ایالات متحده ساخته شده، کشور اصلی سازندش آمریکا. شبکه تلویزیونی که این سریال برای اون ساخته و پخش شده ABC هست در آمریکا. سیزن 1 فصل 1 که مورد بررسی بخش از اون مورد بررسی جلسه امروزمون هست 25 اپیزود یا 25 قسمت داره و به طور جدی معرفی شخصیت ها و معرفی معمای جزیره و معرفی مناسبات انسانی است که وجود داره. این سریال توسط یکی از معروف ترین سریال سازهای آمریکایی ساخته شده، یعنی جی جی آبرامز و افراد دیگه هم کمکش کردن، ولی خب شخصیت جی جی آبرامز به عنوان یکی از شاخص‌ترین سریال سازها در کشور آمریکا توفیقات گسترده‌ای رو برای این فرد به وجود آورده که خب قابل تعمق و بررسی است. سریال لاست در قسمت اول به این شکل آغاز میشه که یک کسی چشمش رو باز میکنه، یک چشمی در ابتدای این قسمت یک این سریال باز میشه، چشم یک مرد جوانی است که وقتی به خودش میاد، در واقع یا به هوش میاد، بلند میشه، خودش رو به ساحل میرسونه و در ساحل متوجه میشه که این هواپیمایی که اینها سرنشینش بودن و سقوط کرده در حال سوختن هست و تعدادی از مسافرها در مناطق مختلف ساحل به صورت پراکنده‌ای افتادن، برخی در حال شیون و زاری هستن. این فرد که ما بعداً متوجه میشیم پزشکه بلافاصله به کمک اینها میاد و شروع میکنه اینها رو کمک کردن، تیمار کردن، درمان کردن و نجات دادن. یک هواپیمایی است که اکنون سقوط کرده، قطعه‌ای از این هواپیما و بخشی از اون در این نوار ساحلی فرود آمده. حدود 47 نفر توی این قسمت اول متوجه میشیم که زنده ماندن در این منطقه و از اینجا ماجراهای اصلی فیلم آغاز میشه. قسمت اول اسمش پایلوت هست، یعنی اسم قسمت اول به معنی راهنما، پایلوت، رهبری کردن، راهنمایی کردن. به ناخدای کشتی، به خلبان هواپیما این کلمه اطلاق میشه. کسی که راهنمایی میکنه، کسی که پایلوته، کسی که خلبانه، کسی که در واقع ناخدای کشتی این جامعه هست، همین فردی است که ابتدا ما میبینیم چشمش باز میشه و بلند میشه، جمعیت رو اداره میکنه. اسم واقعی این فرد در فیلم جک شپارت است. شپارت در زبان انگلیسی یعنی چوپان. تقارنی که ما بین این دو مفهوم میبینیم، یعنی بین نام قسمت اول سریال لاست، یعنی پایلوت، و اسم جک شپارت که به معنی چوپان هست، از همین ابتدا ما رو وارد یک فضایی میکنه که مشخص میشه ما با یک رهبر روبرو هستیم، با یک مدیر روبرو هستیم که قرار یک جامعه رو مدیریت کنه، راهنمایی کنه. این نقش رو هم بلافاصله بعد از اینکه به هوش میاد و چشمش باز میشه، خودش رو باز مییابه، آغاز میکنه به طور در واقع فطری و ذاتی. بلند میشه و شروع میکنه به درمان و تیمار و نگهداری از مردم و خیلی سریع در بین اون جمع این گونه جا میفته که این مدیر اینهاست، این مسئول اینهاست، این باید اینها رو نگهبانی و نگاهداری و تیمار کنه. خب موقعی که بلند میشه از جای خودش، اولین موجودی رو که دور و برش میبینه یک سگیست، سگ دست آموزی، و تنها داراییش هم که توی جیبش هست شیشه کوچک مشروب الکلیشه. سابقه زندگی این رو نشون میده، از گذشته خودش تنها یادگاری که داره اینه که الکلیه. وقتی به صحنه سقوط هواپیما نزدیک میشه، همچون یک چوپان و شبان در مفهوم مسیحی اون، در برخی از مذاهب اصلی مسیحیت کلمه شبان، کلمه شپار به معنی چوپان، یک عنوان مقدسی است که بر بزرگان کلیسای مسیحی اطلاق میشه. یعنی اینکه وظیفه یک چنین فردی این هست که مردم رو به مصابه رمه و گله اداره کنه. اصطلاح شبان رمگی اصطلاح ویژه‌ای است که در مسیحیت استفاده میشه. حتی بعضی از اینها این کلمه رو ابتدای اسم خودشون به کار میبرند، یعنی شبان فلانی، مثلا اسم اون کشیش رو بعد از کلمه شبان یا چوپان به کار میبرن. با همون مفهومی که در مسیحیت از مفهوم چوپان و شبان میشناسیم نسبت به مردم، نسبت به رمه، آقای جک شپارت به عنوان یک پزشک سراسیمه بلند میشه و به کمک مردم میاد. عنوانی هم که بر قسمت اول یعنی پایلوت اطلاق شده به همین معناست. اونها رو زنده نگه میداره، اونها رو درمان میکنه. در قسمت هفتم هشتم هم اینو تکرار میکنه، میگه که من یک هدف بیشتر ندارم، اینه که مردم رو زنده نگه دارم، مردم رو سالم نگه دارم. نکته ای که در قسمت اول خیلی چشمگیره اینه که هنوز کسی نمیدونه چرا هواپیما سقوط کرده و این 48 نفری که فعلا زنده هستن، 47 نفر، هنوز نسبت به این که اصلاً چرا سقوط کردن تعمق نمی کنن. مسئله شون اینه که کی گروه نجات سراغشون میاد. نقش جک رو در این سریال متئو فاکس بازی کرده و به عنوان شخصیت اصلی این سریال یک بازی قابل قبول و متوسطی رو از خودش ارائه کرده، نه خیلی خوب درخشیده نه خیلی ضعیف که جا بمونه از داستان. اما در مجموع یک نکته رو باید توجه کرد، سریال لاست یک سریال بدون قهرمانه و در اون هیچ کسی خیلی خیلی بالا یا خیلی خیلی پایین تلقی نمیشه و یک سریالیست که در یک روند یک نواختی افراد رو رو میاره، معرفی میکنه و نقششون و داستانشون رو تعریف میکنه و آروم اونها رو به کنار میگذاره. اما در مجموع نقش جک شپارد که با بازی نسبتا قابل قبول متئو فاکس به نتیجه رسیده، نقشی قابل تأمل و در مباحث اصلی تمدنی در این سریال جایگاه ویژه‌ای داره. قسمت دوم باز با عنوان پایلوت آغاز میشه. اون پایلوت شماره یک قسمت اول بود، پایلوت شماره دو یعنی راهنما و اون مدیر و رهبر و خلبان و ناوبر در قسمت دو ادامه وضعیت جک هست که باز در مورد جک مطرح میشه و بحث میکنه. توی قسمت دوم ما درگیری و دعوای بین سعید جراح و همچنین سایر رو میبینیم. سایر اتهام میزنه به سعید جراح که مسبب اصلی سقوط هواپیما تو هستی، تو کسی هستی که یک تروریستی و چون از یک سرزمین در واقع تروریست خیز آمدی، موهای مشکی داری، رنگ تیره داری و نماد اون جامعه ای هستی که از اون تروریست ها برمیخیزند. وقتی هم که میان اینها رو جدا کنند مدعی میشه که این فرد تروریسته به دلیل اینکه توی فرودگاه اینو از صف جدا کردن و در کنار در واقع از صف جدا کردن و به کناری بردن و مورد بازجویی قرار دادن، پس معلوم میشه که این از ابتدا مشکوک بوده. در فضای در سال 2004 میلادی که یک سال پس از اشغال عراق و دو سال پس از اشغال افغانستان هست به واسطه واقعه 11 سپتامبر، این سریال این نکته رو، این انگ رو به تنها کارکتر مسلمان داخل سریال لاست میزنه که مقوله اسلام ستیزی و اسلام هراسی در فیلم ها و سریال های غربی به اوج خودش رسیده بود. در اون شرایط هر شخصیتی رو که شما در سریال ها و فیلم های آمریکایی می دیدید که مسلمان بود یا خواستگاهش به تعبیری کشورهای اسلامی بود تروریست بود مگر خلافش ثابت بشه، یعنی این انگ، این در واقع برچسب ابتدا بر اون می نشست. سعید حسن جراح یک افسر گارد جمهوری ارتش صدام هست که توی سریال به عنوان نماد مسلمانان محسوب میشه. افرادی که تو این سریال هستن نماد تمدن‌های متعددی محسوب میشن، یعنی هر تمدن در این سریال نماینده‌ای داره. از بین مناسبات تمدنی 6-7 میلیارد نفری امروز، 1,200,000,000 نفر مسلمان یک نماینده در جزیره جهانی دارند. جزیره لاست همون جزیره جهانیه و نماینده 1,200,000,000 مسلمان تمدن اسلامی یک مرد هست، افسر شکنجهگر واحد مخابرات و استخبارات ارتش عراق و ارتش صدام، با همون پس زمینه و عقبه سیاه. و خب طبیعی است که در این سریال به عنوان یک شخص در حاشیه، یک شخص در واقع منفی، همواره همراه بقیه هست و داستانش تعریف میشه. سعید سعی میکنه با بیسیمی که جک و کیت از دماغه هواپیما پیدا کردن و آوردن بعد از اینکه اونو تعمیر میکنه سعی میکنه امواجی رو ارسال کنه. حالا باید به نقطه مرتفعی توی جزیره برن که بتونن امواج برای درخواست کمک رو ارسال کنن. موقعی که به همراه چارلی، شانون و بون، تعداد دیگه از اون افراد و همچنین سایر به اون نقطه مرتفع میرن، بعد از اینکه تلاش میکنن امواج رو ارسال کنن و کمک دریافت کنن، امواج ضعیفی رو دریافت میکنن که 16 سال از قدمت ارسالش میگذره و مدام داره تکرار میشه. یه کسی به زبان فرانسوی داره درخواست کمک میکنه، موجب ناامیدی اینها میشه، یک دفعه بهت زده میشن که در چه شرایطی قرار دارن. وقتی پیام ارسالی فرستنده فرانسوی رو دریافت میکنن بهت زده میشن همشون. به ناگاه چارلی که یکی از اعضای گروه موسیقی هست که حالا توی این جمع قرار گرفته، یک پرسش مهمی رو مطرح میکنه. موقعی که همه دارن اون صدای در واقع فرستنده فرانسوی رو میشنوند، بهت زده میپرسه که ما کجاییم؟ پرسش اصلی فیلم همین کلمه چارلیه که ما کجاییم، یعنی اینجایی که ما الان قرار گرفتیم و واقع شدیم کجاست، که یک کسانی قبلا آمدن اینجا 16 سال دارن پیام کمک میفرستن، هنوز گروه نجاتی نیامده. از این جهت که ما کجاییم، اینجا در واقع این پرسش از الان به بعد این رو الغا میکنه که ما باید مشخص کنیم اینجا کجاست. لذا این گم شده است، مکان گم شده، نه افراد گم شده. مقدم مکان گم شده بر افراد گم شده، چون اول این مکان گم شده است، کسی نمیدونه کجاست، سپس اون گم شدگان بر اینجا وارد شدن. لذا این پرسش مهم همه سریال لاست رو در بر میگیره و پاسخ به اون، پاسخ به مسئله سریاله. مسئله سریال اینه که این جزیره گم شده کجاست، چیست، چگونه جاییست. اگر معلوم شد که این جزیره کجاست، دیگه مسئله گم شده و گم شدگان معنای پیدا نمی کنه، همون موعودگرایی. خب طبیعتاً توی همین مرحله هست که یک خرس قطبی رو شکار میکنن، یعنی حمله میکنه بهشون، خرس سفید قطبی که توسط سایر کشته میشه. پاسخ این کجایی رو منحرف میکنه که این جایی که ما الان هستیم کجاست. این پاسخ منحرف میشه، در یک منطقه بسیار سرسبز با بارانهای گسترده در یک منطقه جنگلی حاره‌ای، حالا یک خرس قطبی از نمادهای قطب شمال هم در کنار دست اینهاست. این که اینجا کجاست و از جاهای مختلف درش نمادهایی وجود داره بیشتر موجب سردرگمی میشه. جان فرد مسن افرادی که تو این جزیره پیداشون شده، به والت، یک کودک سیاه‌پوستی که اونجاست، داره یک بازی شبیه بازی جکرز رو نشون میده. دو تا مهره رو بالا میگیره، یک مهره سفید و یک مهره سیاه. میگه این بازی دو تا بازیگر داره، یکی مهره سفید یکی مهره سیاه. اونجا توضیح میده که قدمت این بازی به حدود چند هزار سال میرسه، در بین النهرین و جاهای دیگه بوده. این دو مهره که بالا میگیره نمادهای ین و یانگ، نمادهای ین و یانگ در فلسفه چینی، و این نمادها رو در قسمت‌های بعد هم ما چارچوب‌ها و شاخص‌هاشون رو می‌بینیم. در قسمت سوم اسم این اپیزود یا قسمت اسم جالبی است، اسم لوح سفید. تابالا روزا یکی از مفاهیم پایه اندیشه جان لاک که اسمی است که اطلاق شده به قسمت سوم سریال. جان لاک یک فیلسوف انگلیسیه و همون کسی است که پدر لیبرالیسم نامیده میشه. این کلمه به معنی لوح سفید هم قابل ترجمه هست. همین حرفی است که امروز خیلی از روانشناس ها میزنن که ذهن انسان یک لوح سفیده و در اون مطالبی چیزهایی نگاشته میشه. در معرفت شناسی تجربی گرایی و حس گرایی عصر جان لاک به بعد اینگونه این لوح سفید و این مطلب مطرح میشه که افراد بدون ذهنیت زاده میشن، سپس نالج یعنی نوعی معرفت از تجربه و ادراک اونها پدید میاد، آرام آرام درک میکنن، تجربه میکنن و نالج شکل میگیره در اونها. خب توی این قسمت سوم ما متوجه راز کیت میشیم. کیت دختری است که در این سریال چهره شاخصی محسوب میشه و نزدیک میشه به جک. رازش برملا میشه. اون یک دختریه که فرار کرده از آمریکا، به استرالیا رفته، در مزرعه ای توی استرالیا کار میکرده. پلیس آمریکا اونو تعقیب میکنه و دستگیرش میکنه. در این هواپیمایی که در حال آمدن از استرالیا به سمت نیوزیلند، به سمت لس آنجلس بوده، با سقوط هواپیما کیت بالاخره نجات پیدا میکنه. اما اون پلیسی که اونو دستگیر کرده بود و این رو داشت می آورد آمریکا، در اثر این سانحه سقوط هواپیما شدیداً مجروح شده. جک توی جیب اون فرد پلیس، فرد مجروح، متوجه برگه جلب کیت میشه. خب کیت توی این دو سه قسمتی که دیدیم نزدیک شده به جک و از خودش یک شخصیت قابل اعتماد نشون داده. اما اکنون با پیدا شدن این برگه تمام این باورها خب طبیعی است که تخریب بشه. کیت خیلی کنجکاوی میکنه ببینه بالاخره این پلیس زنده میمونه یا میمیره. اما جک بهش تذکر میده که قاتل نیست، یعنی خودش رو قاتل معرفی نمیکنه. بحثش اینه که اگه تو نیت داری که این حتما کشته بشه تا تو رو دیگه تعقیب نکنه، من به عنوان یک پزشک قاتل نیستم که این رو از سر راه تو بردارم. بالاخره سایر کمک میکنه و اون رو میکشه تا همه افراد گروه که توی اون محوطه هستن و شبها از ناله این آرامش ندارن نجات پیدا کنن. بعدن البته کیت تلاش میکنه که برای جک توضیح بده و اعتماد اونو مجددا به دست بیاره، اما جک نمیپذیره. بهش میگه که با سقوط هواپیما توی این جزیره دوره جدیدی برای همه ما آغاز شده که باید با اون همه مسائل گذشته رو فراموش کنیم. این یکی از مسائل کلیدی مناسبات تمدنی در این سریاله که همه افرادی که وارد این جزیره شدن یه گذشته ای دارن، تو این جزیره سعی میکنن از اون گذشته فاصله بگیرن. بعد از گفتن این جمله توی این قسمت یک موسیقی پخش میشه که همون آهنگ زندگی است. صحنه است که همه افراد مشغول شدن به مشکلات و مسائل خودشون. قطعه موسیقی که توی اون همه افراد دیگه حالا پذیرفتن که باید از حالت اضطرار خارج بشن و در واقع به زندگی عادی و روزمرهشون بپردازن. این صحنه یکی از برجسته ترین بخش های این فیلم تو این قسمت محسوب میشه. مسئله ای که بیانگر اینه که بشر به شرایط خو میکنه، دیگه آرام آرام داره از اون مسئله فاصله میگیره و داره براش طبیعی میشه یک مقداری. خب تصمیم گروهی که برای ارسال امواج بیسیم به ارتفاعات رفته بودن و بعد از دریافت اون امواج فرانسوی ها که 16 سال از قدمتش میگذشت، البته با نظر سعید، بر این شد که کاری نکنن که افراد امید خودشون رو از دست بدن و از اینکه معلوم نیست به کجا وارد شدن و این ناکجا آباد، این جزیره چه شرایطی داره، به وحشت بیفتن و وحشت زده بشن. این تصمیم موجب میشه که خیلی از اون اطلاعات رو دیگه به بقیه گروه ندن. نقش کیت آستین رو توی این فیلم آونجلین لیلی بازی میکنه. یکی از نقش‌های اساسی توی این سریال هست که بسیار هم تاثیرگذاره. این خانم هنرپیشه کانادایی الاصل، مدتی موسیونر مذهبی بوده با جهتگیری پدرش و یک نقش شخصیت مذهبی داشته که به عنوان موسیونر مذهبی تو بعضی جوامع شرکت میکرده برای تبلیغ دین. گفته شده که اون نماد جین آستینه. من البته هرچی جستجو کردم که بین شخصیت جین آستین که یک شخصیت ادبی در غرب هست با کیت آستین توی این فیلم، اون شباهت رو از حس نشانه شناسی و المان شناسی مشخص کنم، متوجه منظورها نشدم. خودشون توی متون و مواردی که منتشر کرده بودن گفتن که این نمادیست که از اون جین آستین در تمدن غرب. من اون مؤلفه ها رو متوجه نشدم که توضیح بدم که حالا در واقع چطور این خانم کیت در واقع شخصیتش برگرفته از اون جین آستین هست. قسمت چهارم سریال لاست با عنوان والکباوت بحث از نوعی توره. این کلمه به معنی یک جور تور، یک راهپیمایی است که متعلق به بومیان استرالیا است. استرالیا بومیانش نوعی تور دارن، تور بیابانگردی، که از خونه یه دفعه میان بیرون راه میفتن و یک مسافت طولانی رو در جنگل، در بیابان، در کویر طی میکنن تا به نقطه دوری برسن، یعنی که به این زودی نتونن برگردن. این نمادی که اینجا استفاده شده، این در واقع البته فکتی که اینجا استفاده شده به عنوان اسم این قسمت، ماجراهای رفتن کارکتر بعدی فیلم، یعنی آقای جان لاک هست، به استرالیا. توی قسمت چهارم با باز شدن چشم جان لاک بحث آغاز میشه. خب ما توی قسمت قبلی میدیدیم که چشم جک باز میشه، اینجا چشم جان لاک باز میشه. جان لاک نماد پدر لیبرالیسم هست. چشم توی معماری، توی موسیقی، توی سینما، توی نقاشی، در تفکر غرب هرگاه دیدید که استفاده میشه، معنی نماد اصلی فراماسونری محسوب میشه. یعنی هرگاه در آثار معماری اینها، آنچه که روی دلارهای آمریکایی یک هرمی است و بالای اون چشمی است، شما مثلا در فیلم ارباب حلقه ها باز اون چشم رو بالای اون ارتفاعات و قله میدیدید، ترکیب چشم و نور و دروازه های نور گسترده هم در آثار مربوط به شیطان پرست ها مثل فیلم دروازه نهم ساخته رومان پولانسکی، هم در آثاری مثل سریال لاست، اینها نمادهای فراماسونریه. لذا عجیب نیست که در سریال لاست در قسمت‌های مختلف سیزن یک با باز شدن چشم کارکترهای مختلف سریال آغاز میشه. پس چشمی که در این سریال باز میشه یا بسته میشه نماد مناسبات در واقع فریمیسن‌ها و فراماسونری است. خب در قسمت‌های قبلی چشم جک باز میشد و مسائل رو میدید و وظایفش رو انجام میداد. توی این قسمت، یعنی قسمت چهارم، چشم لاک باز میشه. جان لاک متوجه معجزه میشه. اون قبلا آدم معلولی بوده و روی ویلچر مینشسته. با صعود هواپیما توی این جزیره، قوه سحرآمیز جزیره بیماری اونو درمان کرده. جان لاک استعاره نام پدر لیبرالیسم توی این فیلم، مهمترین فیلسوف حوزه تجربی مسلکی که تفکر لیبرالیسم ایدئولوژی شاخص امروز غرب، یعنی لیبرالیسم به اون شناخته میشه، شخصیت آقای جان لاک هست. این فیلسوف انگلیسی که عقیده اون پایه‌گذار ایدئولوژی لیبرالیسم رو شکل میده، در واقع همه حیثیتش رو هزینه این ایدئولوژی کرده. هرچند ایدئولوژی لیبرالیسم با کسان دیگه‌ای در طول این بیش از حدود 300 سال شکل گرفته و کامل شده، اما به هر جهت یکی از مهمترین واضعان مقوله لیبرالیسم جان لاک هست. توی این قسمت در متن به مدیر تور بیابان نوردی در استرالیا، این بلند شده رفته استرالیا که اونجا همراه یک تور، یعنی از آمریکا رفته استرالیا با همون ویلچر که بره توی بیابون یکی از همون تورهای استرالیایی ها رو شرکت کنه، بیابان نوردی کنه. اونجا مدیر تور بهش میگه که ما نمیتونیم شما رو ببریم چون مسافت طولانی است و راه صعب العبوره، شما هم که روی ویلچر هستید امکان این نیست که ما شما رو روی صندلی چرخدار منتقل کنیم. این رو وقتی بهش میگه اون مدیر تور، جان لاک خیلی ناراحت میشه. یه جمله معروفی داره جان لاک توی تفکر لیبرالیسم، اینجا این تکرار میشه بارها توی سریال، این جمله توسط همین کارکتر، یعنی شخصیت جان لاک، بیان میشه. میگه که این تو نیستی که بتونی به من بگی که چه کار نمیتونم بکنم. اینو بهش میگه شما نمیتونی با این وضعی که دارید بیای توی بیابون و راهپیمایی کنی. همراه بقیه باشی توی این تور. حالا همه دارن سوار اتوبوس میشن برن، این هم عذر اینو خواسته میگه شما نمیتونی بیای. این بهش میگه که این تو نیستی که بتونی به من بگی که چه کار نمیتونم بکنم. این یک گزاره اساسی لیبرالیزمه که اولا مشخص میکنه که خطاب به دیگران که این شما نیستید که مرجعیتی دارید که بتونید به من بگید که چه کار نکنم یا چه کار نمیتونم بکنم. پس اولا اون طرف مقابل رو نفی میکنه. این قید عامه، یعنی هر کس به کسی توصیه ای کرد او میتواند بلافاصله واکنش نشون بده، بهش بگه که در مورد این کاری که من میتونم انجام بدم یا نه، این تو نیستی که میتونی این توصیه رو بکنی. لذا نفی کلی این قضیه. توی همین قسمت موقعی که باز نشون میده داخل همین جزیره همراه کیت رفته در مورد شکاری گراز به همراه مایکل، وقتی که گراز حمله میکنه به اینها و پای مایکل مجروح میشه، کیت بهش میگه که مایکل مجروح، بیاد با هم ببریمش عقب. بلند میشه بره دنبال اون گراز که گراز رو شکار کنه. خب حالا که سه نفر بودن، اون گراز حمله کرد، این مجروح شد، مایکل افتاد، کیت سراسیمه و نگران بهش میگه که جان نرو، تو اگه بری نمیتونی. بهش میگه که باز رو تکرار میکنه همین جمله رو، میگه این تو نیستی که میتونی به من بگی که میتونم برم یا نمیتونم برم. لذا شاه بیت لیبرالیز همین نکته است که کسی، اونی که مرجعی که میتونه تشخیص بده چه کسی چه کاری میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه، دیگران نیستن. همین حرفی که اینجا ترجمه میشه که لیبرالیزم یعنی آزادی. آزادی از چی؟ از اینکه دیگران به شما حق امر و نهی نداشته باشند. لاک، کیت و مایکل به شکار میرن. نخستین کسی که توی جزیره با یک، به تعبیر خودشون، مانستر، با یک هیولا روبرو میشه، هیولای دودی، جان لاک هست. این نکته توی ذهنتون باشه که اولین کسی که با اون هیولا روبرو شد با اون دود، جان لاکه. همه جا بهش گفتن که نمیتونی، توی همه جاها تو طول زندگیش. اما وقتی وارد این جزیره شد، از او به خاطر کاراش قدردانی کردن. یعنی هر کاری میکنه همه ستایشش میکنن. اونجایی که یک نفری رفت یک گرازی رو شکار کرد و در واقع آورد، خود مایکل که کنار آتیش ایستاده بود با اون پای مجروحش ازش تشکر کرد که من فکر نمیکردم تو موفق بشی ولی موفق شدی. بالاخره اجسادی که توی هواپیما مونده، لاشه‌هایی که مونده تو اون هواپیمای سقوط کرده، در اثر گرمای هوا بوی تعفن داده و گرازها هم میان اینا رو بخورن. اینا برای اینکه بیماری شروع پیدا نکنه، با تصمیم جک همه اونها رو توی هواپیما شبانه آتیش میزنن که حداقل از آتیشش استفاده بشه، اگر کشتی هواپیمایی چیزی داره رد میشه بتونه ببینشون. مراسم دعا و یادبود برگزار میکنن، وداع با کشته ها، اما نه توسط گروه امداد و نجاتی که منتظرش بودن و نه توسط خانواده های اون افراد توی شهرشون، بلکه توی جزیره. بالاخره آرام آرام دارن میپذیرن که ما حالا حالاها توی این جزیره هستیم. توی این قسمت جک پدرش رو توهم میکنه، یعنی حالا یا به خاطر خستگی یا مسائل دیگه ای که داره پدرش رو توهم میکنه و پدرش رو از دور میبینه. نقش جان لاک رو تری اوکوین بازی میکنه که خب بسیاری نقش تو این سریال نشسته و یکی از بازی‌های خیلی خوب رو ارائه کرده. اون مصمم بودن پدر یک ایدئولوژی رو تونسته خوب نشون بده، ثبات قدمش در مورد کاری که میخواد انجام بده، اون پایداری و اون استقامتش رو توی کل مجموعه این سریال این شخصیت به خوبی تونسته ارائه کنه. در قسمت پنجم این سریال اسمش بسیار زیباست، وایت رابیت، خرگوش سفید. خرگوش سفید که اسم این قسمت هست، برگرفته از شخصیت کتاب آلیس در سرزمین عجایب. در کتاب آلیس در سرزمین عجایب، آلیس میره به اون سرزمین عجایب دنبال همین شخصیت، دنبال همین شخصیت در واقع خرگوش سفید با همین مضمون. تو این قسمت ما دوباره با باز شدن چشم جک، که البته این دفعه در کودکی جک هست، سریال رو ادامه میدیم. جک توهم خودش در مورد پدرش رو دنبال میکنه، مدام توهم میکنه پدرش رو، یه بار تو آب میبینش، یه بار تو جنگل میبینش، دنبالش میکنه. بالاخره در اثر این دنبال کردن، این وضعیت متوهمی که برای اون پیش اومده موجب میشه که از صخره پرت میشه. همه نگرانش هستن، جان لاک دنبالش میره و موقعی که این داره از صخره میفته دست جک رو میگیره و اون رو میکشه بالا. در نظر داشته باشید شخصیت جک شپارد نماد اون چوپان مسیحیه و شخصیت جان لاک نماد شاخص‌ترین ایدئولوژی مدرن یعنی لیبرالیزمه و این لیبرالیزم هست که به کمک مسیحیت آمد و اون رو نجات داد. دو نفری میشینن روی یک قطعه سنگی و با هم صحبت میکنن. عنوانی که اینجا برای این قسمت سریال انتخاب شده، یعنی خرگوش سفید، مضمون این بحثشونه. در اینجا میگه که جان لاک به جک میگه این چیزی که تو داری دنبال میکنی، توهم میکنی و مدام دنبال میکنی مثل داستان آلیس در سرزمین عجایب، به دنبال یک خرگوش سفید. بهش میگه که من یه آدم عادیم. جان لاک میگه، میگه من یه آدم عادی هستم جک، توی یک دنیای عادی زندگی میکنم، معجزه‌رم قبول ندارم. این بحثی که توی تئوری‌های لیبرالیسم هست که معجزه قبول نیست چون تجربی مسلکه، اما این جزیره متفاوته، خاصه، همه این رو میدونن، حس میکنن، اما میترسن بیان کنن. اگر یه چیزی که در اینجا اتفاق میفته و عجیبه دلیلی داشته باشه چی؟ این بحثی است که توی لیبرالیسم بسیار مطرحه، یعنی در اندیشه امپریسیستی و تجربی گرایی در لیبرالیسم این نکته کلیدی است. تکرار میکنم این جمله رو، میگه اگر هر چیزی که توی این جزیره اتفاق میفته و عجیبه دلیلی داشته باشه چی؟ اگر غیر ممکن ممکن بشه چی؟ این دیالوگ و گفتگو که بین جک به عنوان شبان مسیحی و جان به عنوان نماد لیبرالیسم مطرح میشه، یکی از فرازهای کلیدی این سریال محسوب میشه. این توی دقیقه 25 تا 29 قسمت پنجم آمده. این رو ببینیم که باز با خود نمادهایی که انقدر نمادها روز، من از این جهت اینو تاکید میکنم چون دیدم تو بعضی از وبسایت ها، بعضی از روزنامه ها، بعضی از برنامه های تلویزیونی و موارد دیگه گفته شده بود که چنین چیزی نیست، یعنی اصلا سریال لاست نماد نداره، مسائل این چنینی نداره، یک سریال سرگرمیه. ببینید غیر از اینکه حالا خودشون توی کتاب‌هایی که منتشر کردن این موارد رو به صراحت تأکید کردن، نکته های اهمیت دیگه هم اینه که اسم‌هایی که انتخاب شده توی سریال با مضامینی که شما در دیالوگ‌های این افراد می‌بینید این انطباق رو داره. حالا اسم قسمت هست به اصطلاح وایت رابیت، اون خرگوش سفید که همون مربوط به شخصیت داستان آلیس در سرزمین عجایبه. یکی از مهمترین فرازهای تفکر جان لاک، فیلسوف انگلیسی، اینجا بر زبان شخصیت جان لاک موقعی که نجات میده جک رو از صخره داره میفته بیان میشه. این رو ببینیم تا عمق فلسفی سریال لاست برای ما بیشتر روشن بشه.
How are they? The others.
Thirsty. Hungry. Waiting to be rescued. And they need someone to tell them what to do.
Me? I can't.
Why can't you?
Because I'm not a leader.
And yet they all treat you like one.
I don't know how to help them. I'll fail. I don't have what it takes.
Why are you out here, Jack?
I think I'm going crazy.
Oh, you're not going crazy.
No?
No, crazy people don't know they're going crazy. They think they're getting saner. So, why are you out here?
Chasing something. Someone.
The White Rabbit. Alice in Wonderland.
Yeah. Wonderland because who I'm chasing? He's not there.
But you see him?
Yes. But he's not there.
And if I came to you and said the same thing, then what would your explanation be as a doctor?
I'd call it a hallucination. Result of dehydration, post-traumatic stress, not getting more than 2 hours of sleep a night for the past week, all the above.
All right, then you're hallucinating. Well, what if you're not?
Then we're all in a lot of trouble.
I'm an ordinary man, Jack. Meat and potatoes. I live in the real world. I'm not a big believer in magic. But this place is different. It's special. The others don't want to talk about it because it scares them. But we all know it. We all feel it. Is your White Rabbit a hallucination? Probably. But what if everything that happened here happened for a reason? What if this person that you're chasing is really here?
That's impossible.
Even if it is, let's say it's not.
And what happens when I catch him?
I don't know. But I've looked into the eye of this island and what I saw was beautiful.
Wait, where are you going?
To find some more water.
I'll come with you.
No, you need to finish what you started.
Why?
Because a leader can't lead until he knows where he's going.
همونطوری که ملاحظه فرمودید، بحث بین دو شخصیت اصلی یعنی جان لاک و جک شپارد که دو مسئله درونی فرهنگ غرب هست، در تمدن غرب بالاخره مسیحیت و مناسبات شبان رمگی بین کشیش ها و کاردینال ها و اسقف ها و پاپ ها با مردم از یک سو، بین تفکر تجربی مسلک لیبرالیسم از سوی دیگه، مسائلی رو دنبال میکنه، مسائلی رو به وجود میاره که موضوع جوامعی مثل جامعه ما نیست. یعنی در واقع اگر این بنمایه ها رو که در ساخت این سریال استفاده شده نشناسیم، ادراکمون از یک چنین سریال هایی همون بخش های تفریحی و سرگرم میشه، بدون اینکه بدانیم یک اثر فرهنگی این چنینی تأثیرات تمدنی خودش رو میگذاره. نکته حائز اهمیت اینه که در این سریال تعداد قابل توجهی از شخصیت ها ما به ازای واقعی تاریخی داشتن، همونطوری که الان شخصیت جان لاک رو دیدیم که در واقع برگرفته و امروزی شده همون فیلسوف انگلیسی است. یا اگر ادبیات اینها رو توی این کار میبینیم که همینطوری که جلو بریم میبینید که تعداد زیادی از کتاب‌های پایه فرهنگی دوره باستان یا دوره قرون جدیدشون رو، مثل همین کتاب آلیستر سرزمین عجایب رو معرفی و مطرح میکنن، یا در بخش‌های دیگه از این سریال از بعضی از فیلم‌های سینمایی و فیلم‌های مهم و انیمیشن‌ها و کارتون‌هاشون یاد میکنن، تمام این در باب المان‌شناسی‌ها و فکت‌شناسی‌ها در این اثر همه با هم دست به دست هم دادن تا یک پیام مشخص و واحدی رو مطرح کنن. بیشترین حجم نشانه و المان و فکت توی این فیلم مربوط به تمدن غربه. یعنی پروپیمون توی تمدن‌هایی که اینجا معرفی میشه تمدن غرب هست که توی این اثر برجسته است. لذا این نکات رو به صورت انگاره‌های فلسفی میاره. جک وقتی از این جان لاک جدا میشه و میره آب پیدا میکنه، چون دنبال آب اومده بودن، آب رو پیدا میکنه و چشمه آبی رو و یک آبشار کوچیکی رو برمیگرده به ساحل و افراد جزیره رو دور هم جمع میکنه، میگه که ما 6 روزه که تو این جزیره ایم، باید خودمون رو برای نجات آماده کنیم و راهی برای نجات از این جزیره پیدا کنیم، لذا باید با هم متحد بشیم و از انتظار بیرون بیایم. یعنی اینکه کسی میاد ما رو نجات بده، این رو دیگه باید برای همیشه کنار بگذاریم، باید خودمون به فکر این باشیم که نجات پیدا کنیم. او از اینجا دیگه وظیفه رهبری رو به خوبی عهده‌دار میشه. البته خب این بحثی که اینجا مطرح شد که حالا دیگه به محدوده چشمه‌ای رسیدن، به محدوده غاری رسیدن، خود اینها چالش‌های اصلی در واقع جان لاک هست، جک شپارد هست از این به بعد. در قسمت ششم یک شرایط دیگه ای رو ما توی این فیلم میبینیم. اسم قسمت ششم محل طلوع خورشیده. محل طلوع خورشید که به قسمت ششم اطلاق شده، ماجرای اون زن و مرد کره‌ای یعنی جین و سان، دو نفری هست که توی این سریال نماد تمدن شرق محسوب میشن. همطوری که گفتم این سریال هر کدوم از تمدن‌ها یک نماینده دارند. نماینده تمدن 2 میلیارد نفری زردپوستان یعنی چینی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها، ویتنامی‌ها، لائوسی‌ها و مجموعه دیگه از مردمی که در اون حوزه هستن، اون 2 میلیارد نفر به ازای هر 1 میلیارد نفرشون یک نفر توی این جزیره نماینده دارند. البته بعداً یک کاراکتر دیگه هم اضافه میشه مربوط به اون سرزمین ها، ولی نماینده ثابت زردپوستا توی این سریال 2 نفرن. یکی در واقع سان هست، خانومی که پدر ثروتمندی داشته، و دیگری جین که برای پدر سان کار میکرده در کره و تلاش میکنه تا این رو به دست بیاره. خب جک، کیت، جان و چارلی برای آوردن آب به محل چشمه‌ای که در قسمت قبل دیدیم که جک اون رو پیدا کرد میرن. توی اونجا 2 تا جسد پیدا میکنن که خیلی سال قبل از دنیا رفتن. کیسه کوچکی همراه اوناست که 2 تا دونه قطعه مهر سنگ داخل اون کیسه کوچیکه. یکی از اون سنگ ها سفیده و یکیش سیاست. یادتون باشه تو اون قسمتی هم که پسر سیاه پوست کوچیک رفت به دیدن جان لاک، داشت یه بازی شبیه به اصطلاح جکرز میکرد، 2 تا مهره سفید و سیاه رو بالا آورد. اون نماد سفید و سیاهی که اونجا بود، اینجا در داخل این کیسه همراه این جسد هاست که اینجا جک این رو بر می داره، که همون تفسیر ین و یانگ صحنه هست. توی این قسمت با تدبیر جک افراد به غار محل چشمه میرن. میگه ما کنار ساحل هستیم، آفتاب اینجا گرمه، هر روزم باید 1 مایل رو برای آوردن آب به اونجا طی کنیم، پس بهتره بیایم توی محلی که امن‌تره، از گرما، از نور آفتاب و به آب هم نزدیکتره، یعنی بیایم توی غار زندگی کنیم. افراد 2 دسته میشن و یه گروهی همراه جک میان که اونجا زندگی کنن، یه گروهی مثل کیت، سایر و سعید میگن که ما توی ساحل میمونیم، ممکنه هواپیمایی رد بشه، کشتی عبور کنه، اگر ما توی ساحل نباشیم، آتیش روشن کنیم، در واقع اونها ما رو نمیبینن. خب این تصمیم موجب میشه که نخستین تفرقه تو دوره جدید رهبری و مدیریت جک پدید بیاد. توی راستای تبیین شخصیت افراد در بخش‌های مختلف این سریال، توی این قسمت به شخصیت پردازی در مورد یک زوج کره‌ای میپردازه. خب همونطوری که گفتم سان یک پدر ثروتمندی داشته و جین که برای پدر اون کار میکرده انسان از سطوح پایین جامعه بوده و کارش اونجا دونپایه بوده، به خواستگاری سان میاد. پدرش موافقت نمیکنه، بعد که این اصرار میکنه طبیعتاً یک کار شاق و دشواری رو به اون واگذار میکنه. خب در نهایت پدر سان هم قانع میشه و ازدواج اونها صورت میگیره. جین برای ازدواج با سان مجبور میشه که کارهایی رو انجام بده که بعداً وقتی خود سان متوجه میشه مشخص میشه که این درگیر جنایت برای پدرش شده. یعنی کارهای خلاف قانون مورد نظر پدرسان رو انجام میده. در انتها هم یه بار دیگه آهنگ زندگی نواخته میشه توی این قسمت، و این آهنگ زندگی این دفعه دو تا لوکیشن، دو تا محل رو نشون میده، یکی توی غار هست، یکی هم در خود ساحل، گروهی که در ساحل کنار آتیش هستن و همچنان منتظر که کیت، سعید، سایر و دیگران هستن، و گروهی که توی غار هستن، وارد غار شدن همراه جان و جک و دیگران، اونجا زندگی میکنن. این دوتا کمپ رو نشون میده، غارنشینان و ساحل نشینان. جک مرحله دولت سازی رو انجام داده در تئوری های جامعه سازی. از اینجا به بعد این سریال شکل توی سیزن یک فصل یک برای اون نظریه های تمدن سازی بایستی سه کار اصلی رو انجام بده، یعنی ابتدا باید دولت سازی کنه، سپس مردم چینی و ملت سازی کنه و نظام سازی. مشخص شدن نقش رهبری و اینکه پذیرفته شد، همه به طور نسبی پذیرفتن که جک رهبر اونهاست، مرحله دولت سازی رو انجام داده. حالا دو حوزه اجتماعی یعنی ساحل نشینی و جزیره نشینی و غار نشینی مرتبه کار بعدیشون هست، و به مرور این دولت سازی باید نهادهای ویژه خودش رو شکل بده. البته نهاد بهداشت و درمان رو که خود جک بهش عمل میکنه. این فضا فضایی است که ما قسمت ششم رو با اون داریم. نقش این کارکتر و شخصیت زن کره‌ای رو، یعنی شخصیت سان رو، یک هنرپیشه کره‌ای بازی میکنه، اما شخصیت جین آمریکاییه، هرچند کره‌ای الاصل محسوب میشه، اسم اصلیش دنیله، یعنی اصلا اسم کره‌ای نداره، اسم کوچیکش دنیله. توی فضای کلی این سریال مسئله محل طلوع خورشید که مطرح شده به اسم این قسمت سریال، اسم یک آهنگیه که بسیار موسیقی معروفی است توی آمریکا که مضمون و بیانش این هست که زندگی در نو اورلان اشتباه داره پیش میره. این المان و شاخص رو استفاده کرده کارگردان بر عنوانی که بر این قسمت گذاشته، که بگه بعضی از این روندها داره اشتباه جلو میره، و اتفاقا همون موسیقی هم بخشایی که پخش میشه همین رو الغا میکنه. قسمت هفتم سریال از اسم یک پروانه، یک بیت شبیه پیله گرفته شده. جک توی سانحه ریزش غار که به همراه چارلی رفته بودن توی اون غار مدفون میشه، همه سعی میکنن که اونو نجات بدن، هر کسی از هر راهی وارد میشه. ضعف شخصیت چارلی که قبلا توی گروه موسیقی بوده و حالا معتاده، موجب میشه که از محل فرار کنه، کمک نکنه، فرار کنه. این ضعف شخصیت این رو میرسونه به خود جان لاک. جان لاک داره یه گرازی رو که شکار کرده پوستش رو میکنه. اینجا این ازش میخواد که اون مواد مخدری که مربوط به چارلی بوده الان در دست جک هست بهش برگردونه. میگه دیگه نمیتونم تحمل کنم، باید اون مواد رو به من برگردونی. میگه تو دفعه پیشم اصرار کردی، این دومین باره که از من میخوای مواد رو بهت بدم. یادت باشه یک بار دیگه بیای بگی میشه سه بار، و برای سومین بار وقتی بگی من مواد رو بهت میدم. اما بیا این پیله رو ببین. یک پیله روی یک شاخه نزدیک همون محلی که این داره اون خوک رو پوستش رو میکنه وجود داره. نوک کارد رو به اون سمت اون میگیره، میگه ببین این چیه؟ یه پیله است. داخل این یک موجود زیبا زندگی میکنه به نام کرم. این کرم از این سوراخ ریز بیرون میاد. وقتی که تبدیل به پروانه میشه زیباست، همه میبیننش. نوک کارد رو میگیره سمت اون پیله، میگه الان میتونیم بهش کمک کنیم که زودتر بیاد بیرون. همین الان میتونیم کمک کنیم، پیله رو بشکافیم، کرم بیاد بیرون. اما زنده نمیمونه، نمیتونه تبدیل به پروانه بشه، چون هنوز ضعیفه، هنوز اون قدرت رو پیدا نکرده. بعد اشاره میکنه به چارلی، الان بخوای موادت رو بهت میدم، اما از اون پیله خودت در نیامدی که تبدیل به پروانه بشی نجات پیدا کنی. اسمی که بر این قسمت اطلاق شده حالا چه شما به معنی بید بگیرید، شبیه حشره‌ای که مثلا به پروانه منتج میشه، یک شفیره بگیرید، یک پیله بگیرید، هر معنی برای این مد نظرتون باشه، به زیباترین شکل ممکن توی این قسمت این نکته اخلاقی بیان میشه. نکته در مورد انسانسازی، در مورد خودسازی، که حالا غیر از این که به افراد معتاد قابل تعمیم هست، به همه انسان ها قابل تعمیم هست. یک آیت الهیه، فرایند مرحله سه وجهی کاری که کرم انجام میده. کرم ابتدا برگ ها رو میخوره تو گام اول، گام دوم میاد دور خودش یک پیلهی میتنه، توی اون زندگی میکنه، و در گام سوم پیله رو میشکافه و مثل یک پروانه آزاد میشه و به پرواز در میاد. این سه مرحله‌ای که در شخصیت هر انسانی میتونه وجود داشته باشه و یکی از آیات الهی تبدیل کرم به پروانه است که انسان به این خیلی توجه نمی‌کنه که زندگی هر کسی این سه مرحله رو داره. ما در مرحله کرموارگی یا در نهایت وقتی خیلی در علم و فن و شهرت و هنر و غیر و ذالک غرق میشیم، از این مشهورات دور خودمون تارهایی میتنیم و خودمون رو زندانی میکنیم. به ندرت کسانی در بین ماها تبدیل به پروانه میشن. و این استعاره رو توی قسمت هفتم در مناسبات تمدنی که انسانها رو چطور باید تربیت کرد و پستترین انسانها که تبدیل به معتاد شدن و ضعیفن، ضعف نفس دارن، چطور یک فیلسوفی مثل جان لاک این رو در واقع با تمثیل و با آیت و نشانه تربیتش میکنه که این روی پای خودش بایسته و از این حالت نجات پیدا کنه، این یکی از زیباترین فرازهایی است که شما در قسمت هفتم میتونید این رو ببینید. چارلی از جان لاک میخواد که مواد رو بهش بگه بده، اما اون با تمثیل پیله یا کرم ابریشم این رو به خودش میاره و این برمیگرده به غار، کمک میکنه به بقیه، داوطلب میشه که توی اون تونلی که کندن وارد بشه. اتفاقا تونل میریزه و این هم همراه جک اونجا زندانی میشه. اما به جای اینکه توهم کنه، چون حالا دیگه جک میدونه که این معتاده و منتظره که این بعد از گذشت چند روزی که مواد مصرف نکرده خیالاتی بشه، اما این توی همون فضای غاری که محبوس شدن پروانه‌ای رو میبینه و بعد که رد اونو دنبال میکنن، یک سختی رو میتونن بشکافن و نجات پیدا میکنن. این صحنه رو اگه با هم ببینیم، یکی از بخش‌های خیلی مهمه این اثر هست که از ابعاد فلسفی و همچنین زیبایی شناسی خاصی در این اثر میشه به اون تکیه کرد و اشاره کرد و بسیار حائز اهمیت.
Something wrong, Charlie?
Yeah. Jack. There's been an accident. In the caves. Jack's trapped in a cave-in.
Is anyone trying to get him out?
Yeah, there's a bunch of people there now.
And why aren't you with them? You didn't come here to tell me about Jack, did you?
Oh, my stash, look. I can't stand feeling like this.
Come here. Let me show you something. What do you suppose is in that cocoon, Charlie?
No, a butterfly again?
It's much more beautiful than that. That's a moth cocoon. It's ironic, butterflies get all the attention, but moths, they spin silk. They're stronger, they're faster.
That's wonderful, but...
You see this little hole? This moth's just about to emerge. It's in there right now, struggling. It's digging its way through the thick hide of the cocoon. Now, I could help it. Take my knife... Gently widen the opening and the moth would be free, but it would be too weak to survive. Struggle is nature's way of strengthening it. Now this is the second time you've asked me for your drugs back. Ask me again and it's yours.
خب همونطوری که اشاره کردم برمیگرده و کمک میکنه به نجات جک و در واقع به خودش کمک میکنه و نجات پیدا میکنه. صحنه این که بیرون آمده از غار و با جک نجات پیدا کردن، چون کتف جک هم در رفته، نشسته کنار جک و این فشار داره بهش میاره، مواد عدم مصرف مواد مخدر. به جک میگه که حالا بهتر رو پا خودم بایستم. منظور این که پاهاش دیگه توانایی نداره، بلند میشه روی پا و مجددا میاد سراغ جان لاک و این دفعه برای سومین بار اصرار میکنه که مواد رو بهش بده. جان لاک هم بهش میگه من با تو شرط کرده بودم که اگه برای سومین بار بیای مواد رو درخواست کنی بهت میدم، اما این راه نجات تو نیست. جزیره خیلی چیزا به تو داده، تو هم متقابلا باید در واقع به نوعی لایق جزیره بشی. برگردیم به همون اوتوپیا، به اون مدینه فاضله، به اون جامعه آرمانی که افراد باید خودشون رو لایق کنن. اما اصرار میکنه و بالاخره جان لاک مواد مخدر رو بهش میده و این جلو چشم جان لاک اون مواد رو میندازه توی آتیش و جان لاک بهش میگه که من به تو امیدوار بودم و به تو افتخار میکنم. این کارکردی که ما در قسمت هفتم دیدیم متأثر از اون بحثی است که به عنوان قسمت اومده بود و اون چارچوب رو معرفی میکرد. در قسمت هشتم کانفیدنس من به معنی کسی است که از اطمینان دیگران و اعتماد دیگران سوء استفاده میکنه. این منتسب به سایر هست. سایر توی این فیلم خب یک چهره ایست که نماد دیونیزوسی ها محسوب میشه، نماد هرج و مرج، نماد بی‌اعتمادی و نکاتی از این دست. شانون دختر جوانی که با برادرش توی این پرواز بودن و سقوط کردن، یک فرد لاعبالیه اما بیماری آسم داره. اسپره های آسمش گم شده و بون برادرش شکش به سایر میره، میگه که اون مشکوکه به خاطر اینکه کتاب بون توی دست سایر دیده شده. میگه اون اگه اون کتابو پیدا کرده که تو چمدون من بوده، اسپره های آسم شانون هم باید همراه این بوده باشه. بالاخره سایر یه عادتی داره، تمام وسایل رو جمع کرده برده جایی قایم کرده، پنهان کرده و معامله میکنه. یعنی هر کس یک وسیله چیزی رو از اون چمدون ها بوده نیاز داره، این باهاشون معامله میکنه و در واقع نوعی تجارت و سوداگری رو رقم زده. بالاخره بهش مشکوک میشن و این دخترم وضعیت حالی خوبی نداره. نتیجهش میشه که یکی دو بار که درگیری و کتککاری میکنن هم جک و هم اون سعید و در نهایت به نتیجه میرسن که باید فشار بیارن بهش تا این پاسخ بده. یأس و استیصالی که از نظر مناسبات تمدنی اینجا دیده میشه اینه که اگر شما در یک چنین شرایطی قرار بگیرید که یکی از اعضای جامعه مورد نظرتون مشکلی داره و وضعیتش وخیمه، اما داروی این رو کسی قصد کرده، برده، دزدیده، شما برخوردتون با این چه خواهد بود؟ اینجا تو این قسمت شکنجه رو مباح میکنه. یعنی در این سیستم سازی که وجود داره، همونطوری که گفتم بحث دولت سازی، ملت سازی رو تو این نماد تمدنی با یک مقیاس کوچیکی تو این سریال نشون میده. جک میاد جلو سایر، سایر رو بستن به یک درختی، بهش میگه ببین ما از تو درخواست میکنیم که بگو اسپره ها رو کجا گذاشتی، اما خودت داری کار رو خرابتر میکنی. و چراغ سبز نشون میده به سعید و سعید چون در ارتش صدام تمرین شکنجهگری میکرده و شکنجه رو بلد بوده، چوبهایی میتراشه که زیر ناخونهای سایر فرو کنه تا این پاسخ بده. بالاخره اون تلاش میکنه و در مرحله بعد هم اون چاقو رو زیر چشم اون میگذاره که یا باید پاسخ بدی و الا خراش رو صورتت میفته یا به چشمت صدمه میخوره. خب البته اینجا سایر به عنوان کسی که یک نقش دیونیزوسی و یک نقش هرج و مرج طلب رو و آدم غیر مسئول رو داره ایفا میکنه، میپذیره که همکاری کنه ولی شرط میذاره، باید به کیت بگن که این بیاد و این حاضره به کیت بگه. وقتی کیت میاد اعتماد کیت رو جلب میکنه، چون خیلی از این قضیه گلمند هست که چرا کیت همیشه به سمت جک میره و به این توجه نمیکنه. شرط میگذاره که کیت رو بگید بیاد که من به اون بگم. کیت وقتی میاد اعتمادش رو جلب میکنه، اما بعدش به اون در واقع نارو میزنه، درویی میکنه و در نهایت مشخص میشه که اصلا نمیدونه جای این استره ها کجاست. این موجب میشه که این عنوانی که بر این قسمت اطلاق شده، یعنی کسی که از اطمینان دیگران سوء استفاده میکنه، در معرفی کارکتری که همه از دستش تو مرحله اول زله میشن، اذیت میشن، به خوبی بنشینه. شانون البته با تدبیری که سان، همون خانم کره‌ای، از طریق برگ درخت اوکالیپتوس صورت میده، بهبود پیدا کنه و حالش بهتر بشه، اون آسمی که داره. اما درگیری سعید و سایر به زخمی شدن سایر میانجامه، دستش صدمه میخوره، شاهرگش زده میشه و کیت سعی میکنه بعد از اینکه حالا این درمان شد و دستش بسته شد، حالش بهتر شد، کیت بعد از اینکه نامه سایر رو میخونه متوجه میشه که این یک تمایل روانی داره که همه اون ازش نفرت داشته باشن. یک مشکلی در خانوادهش قبلا بوده که حالا توی یک نامه‌ای که همراهشه منعکس شده. کیت متوجه این مسئله میشه. سایر در این فیلم اسم اصلی این فرد نیست. سایر برگرفته از شخصیت تام سایر در داستان معروف هکلبری فین هست. داستان هکلبری فین اگر به خاطر داشته باشه، چون هم فیلم سینماییش هم انیمیشنش بارها از تلویزیون ما پخش شده و همچنین کتابش خیلی سالها قبل از انقلاب در اینجا ترجمه شده، اثریست که مارک توین اون موقع نوشته بود. به کار شاخصیست در مورد رودخونه میسیسیپی و دوتا نوجوانی که همکلاسی بودن و وقایعی که اونها داشتن در یک شهر کوچکی. تام سایر شخصیتی که اونجا داره یک شخصیت مکمل هست در کنار هکلبری فین. اینجا جیمز که در واقع خودش رو سایر مینامه و معرفی میکنه و تو این قسمت جک در واقع کیت متوجه میشه که این اصلا اسمش سایر نیست. جیمز فورد هست توی فیلم که نقشش رو جاش هالووی بازی میکنه. این نقش هم یکی از تاثیرگذارترین شخصیت هاییست که توی این فیلم هست که ایفا شده و به خوبی نشسته. شخصیت جک نماد آپولونه، یعنی در فلسفه هنر ما وقتی میخوایم تراژدی رو تعریف کنیم، یک سوی قضیه بایستی آپولونی داشته باشیم و در سوی دیگه دیونیزوس. آپولون نماد نظم و دیونیزوس نماد بی‌نظمی و توی این قضايا از زد و خورد و تقابل و تعامل این دو با هم ماهیت و مناسبات تراژدیک و تراژیک صورت میگیره. اینجا اگر جک رو مسامحتاً نماد آپولون بگیریم، در این سریال نماد اصلی دیونیزوسی میشه شخصیت سایر، یعنی بعد مثبت و منفی که در یک جهت در یک مسیر با هم تلاش میکنن، مکمل هم دیگه هستن و مناسباتی که این دوتا رقم میزنن که حالا به مرور داره شکل میگیره. یعنی حساسیت این دو نفر در مورد شخصیت کیت هست و این فضا به مرور زمینه تعلیق اساسی سریال میشه و استمرار پیدا میکنه. در قسمت نهم که عنوانش به اصطلاح سولیتاری هست، به معنی یک مجرد، یک گوشه‌نشین، از همه مهمتر به معنی یک منزوی، یک تنها، اسمی که اطلاق شده به قسمت نهم در مورد سعیده. شخصیت سعید به عنوان تنها مسلمان و عرب تبار این سریال، وقتی که بعد از شکنجه سایر و زد و خوردی که میکنه، از خودش نفرت پیدا میکنه که به شخصیت پیشین خودش برگشته، به کیت میگه که از اینجا میره تا خودش رو بازیابی کنه، البته بره گشتی هم توی جزیره بزنه، شاید نقشه جزیره رو تونست پیدا کنه. همینطوری که میره توی کنار ساحل، کابل مخابراتی زیر آبی رو پیدا میکنه که از جزیره کشیده شده و رفته توی اقیانوس. اون کابل رو برمیداره و ردش رو توی ساحل میگیره، دنبال میکنه رد اون رو و میرسه به یک تله‌ای و توی اون تله میفته. وقتی به هوش میاد معلوم میشه که توسط یک خانم فرانسوی اسیر شده، فرانسوی زبان. این زن فرانسوی دانیل روسو هست که تنهایی زندگی میکنه و 16 سال قبل به این جزیره وارد شدن و به مرور بقیه اون افراد کشته شدن، کسانی که همراهش بودن. دانیل از 16 سال پیش مدام داره یک پیام رو ارسال میکنه، همون پیامیه که سعید و بقیه اعضای گروه از طریق بیسیم اون اوایل قسمت‌های ابتدای سریال دریافت کردن. خب همزمان با این قضايا توی قسمت نهم ما ماجرای سعید زمانی که در ارتش صدام بود و اون نامزدش که دوست دوران کودکیش بود، یعنی نادیا رو که حالا شخصیت انقلابی است، روبروی حکومت صدامه و سعید مدافع حکومت صدام و این رو در زندان شکنجه باید کنن تا اطلاع بده که اون بمبگذارها و به تعبیر اینها تروریست ها کیا بودن. توی شکنجه های ارتش صدام این بخش ها رو نشون میده و بعدم چگونگی فراری دادن اون توسط سعید. همون بخش تاریک زندگی اون رو که همزمان داره تو این قسمت نشون میده و انزوای اون رو، امروز هم اون رو وارد محدوده‌ای میکنه که شخصیت منزوی تمدن غرب، یعنی روسو. روسو کاری به اسم کوچک دانیل نداشته باشید، دانیل روسو که اسم زنیست، بلافاصله شما به ژان ژاک روسو ذهنتون متمایل میشه. این در فضای بعد از مسائل و وقایع جنگ عراق ساخته شد و همون موقع خاطرتون هست که ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه با جورج دبلیو بوش در حمله به عراق و اشغال عراق همکاری نکرد و چون در واقع فرانسه طلب زیادی از کشور عراق داشت و کشور عراق یکی از همپیمانان و شریکان نزدیک اقتصادی فرانسه محسوب می شد، هر نوع حمله نظامی به عراق معناش این بود که فرانسه باید از مطالباتی که از دولت عراق داره چشم بپوشه. ضمن این که به دلایل متعدد که منافع فرانسه رو تأمین نمی کرد، ژاک شیراک مخالف حمله عراق به آمریکا و انگلیس به سرزمین عراق بود. خیلی تلاش کرد که حمله به عراق رو ببره توی شورای امنیت و وقتی اونجا مطرح میشد وتو کنه، اما آمریکایی‌ها دور زدن شورای امنیت رو و بدون مجوز سازمان ملل به عراق حمله کردن. یک سال بعد از اون قضايا توی این سریال یک زن فرانسوی رو نماد تمدن، نماد بخش فرانسوی تمدن غرب میگیره که اون هم منزوی شده، یعنی کسانی که 16 سال قبل به این جزیره راه پیدا کردن و امروز همشون از بیماری و موارد دیگه کشته شدن و تنها زنی که از اینها مونده شخصیت مالی خولیایی پیدا کرده و در کنار یک عضو دیگه تمدنی که اون هم امروز منزوی است، یعنی تمدن اسلامی و عربی، حالا اینها به هم دیگه رسیدن و نوعی الغاء در حاشیه بودن، غیر امروزی بودن، مولد نبودن، چون بالاخره مرد که امکان زاد و ولد نداره، یعنی یک نماد تمدنی که ماهیت زاد و ولد نداشته باشه، یعنی زن نباشه توی این آثار، خود به خود آینده تاریکی رو مشخص میکنه. این اسم به اصطلاح سولیتاری که توی این فیلم آمده، یعنی انزوا، یعنی منزوی بودن، گوشه نشین بودن، تنها بودن، مجرد بودن، در مورد هر دو کارکتر فرانسوی و عربی که اینجا به هم میرسن توی این مجموعه خودش رو نشون میده. این سازوکاریست که تو قسمت نهم به زیبایی نشون داده شده، البته با زیرکی و الغایی که اونجا صورت گرفته. خب شخصیت دانیل روسو رو ماریو فورلان بازی کرده، هنرپیشه فرانسوی الاصل هست و طبیعتاً نقشی هم که اینجا ایفا شده نقش یک انسان درمانده ذلیل رو خوب تونسته ایفا کنه. وجوهی که در سریال لاست قابل توجه و ارزیابی است همین نکات و المان‌ها و نشانه هاست، یعنی اگر منهای این نشانه ها شما سریال رو ببینید چیز زیادی دستتون رو نمیگیره، کما اینکه در روزهای اخیر که این سریال سیزن ششمش تمام شده و خیلی‌ها با علامت سوال مواجه شدن، چون همه منتظر بودن این انتهای سریال‌هایی که هندی ساخته میشه، حال بالیوودی، و در انتهای اون همه اوضاع و ماجراها به خوبی و خوشی انجام بشه، طبیعی بود که کسانی که به نشانه شناسی و المان‌های این چنینی چنین سریالی بی‌توجهی کنن در انتهای قسمت ششم، سیزن ششم این سریال با شوک مواجه بشن و این انتظار طبیعی است. هرچند ضعف‌های سیزن 3، 4، 5 و 6 از نظر ساخت هنری و کیفیت فنی فیلمسازی غیر قابل کتمانه و اینکه ضعیف بود اون سیزنهای بعدی. اما واقعیتش اینه که اگر فهم دقیقی از این حجم اون گزاره‌ها، شاخص‌ها، المان‌ها و فکت‌هایی که تو اون سریال هست مد نظر بیننده نباشه و با این پس زمینه‌ها آشنایی نداشته باشه، فهم این سریال خیلی در واقع ساده نخواهد بود. چون حالا این مدت امروز دیر شروع کردیم و بحث هم طولانی شد و مجبوریم به خاطر اینکه این کیس مطالعاتی یعنی بحث آتلانتیس گرایی و بحث اوتوپیا و اینکه چطور یک مجموعه کارگردان و تهیه کننده کنار هم میشینن و یک جامعه آرمانی رو ترسیم میکنن با کلگرایی، برای اینکه این رو بالاخره چون تنها موردی است که توی کشور برگزار میشه و اگر من مطمئن بودم سر کلاس‌های فلسفه تو دانشگاه‌ها این بحث مبسوط مورد بررسی قرار میگیره، یا سر کلاس‌های علوم اجتماعی در دانشگاه‌هایی که مربوط به جامعه شناسی هستن، یا همچنین در کلاس‌های هنری و سینمایی این نشانه شناسی ها مورد ارزیابی قرار می گرفتن، اینقدر وسواس نسبت به بحث خرج نمی دادم. اما با توجه به خلایی که تو این زمینه وجود داره ما چاره ای نداریم جز این که ابعاد این رو یک بار برای همیشه مشخص و روشن کنیم که کلیدی دست مخاطبان فرهیخته به خصوص جوان جامعه ما باشه که بتونه با این کلید به عنوان مفتاح کار این آثار رو از به اصطلاح مشاهده کنه و نسبت خودش رو با اینها تعریف کنه و لذت و حظ مناسب رو از چنین آثار هنری و فرهنگی ببره و غافلگیر نشه نسبت به اون زوایای پنهان و ریزکاری هایی که مد نظر سازندگان این سریال ها بوده. من فکر میکنم که برای همین مقدار توی این جلسه بس، ما باز هم در هفته آینده و احتمالاً دو سه هفته دیگه باز به لاست میپردازیم. کسانی که مایل هستن با مبانی چنین بحثای آشنا بشن میتونن به کتاب اوتوپیای تامس مور، اینجا تحت عنوان آرمان شهر ترجمه شده، مراجعه کنن. مبحث آتلانتیس گرایی رو در تیماوس، رساله تیماوس آقای افلاطون ببینن. اوتوپیاش رو در جمهور افلاطون، اینها همه سالهای قبل تو ایران ترجمه شده. در آرمان شهر گرایی، ناکجا آباد گرایی، متون بسیار زیادی در فضای سایبر و در اینترنت قابل دستیابی هست و به دلیل اینکه ما هرچه جلوتر میریم این المان ها و شاخص ها توی سریال لاست بیشتر میشه، طبیعی است دوستان باید اشراف ویژه‌ای به این بحث داشته باشن تا معلوم بشه پیام اصلی سریال لاست چه بود. هفته آینده تلاش میکنم اگر توفیق بود و خدا عمری داد ابعاد بیشتری از این حوزه رو مشخص کنیم و در واقع خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. وقت سلام.